شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
شنوندگان عزیز، پارلمان فدرالی استرالیا در لحظات آخری شب 20/21 جنوری قانون مبارزه با یهود ستیزی، نفرت پراکنی و افرادگرایی را تصویب کرد. این قانون که بخش های مختلف از قانون جزا تا مقررات مهاجرتی را تغییر داد، تأثیرات مستقیم بر آزادی های فردی، فعالیت های مذهبی و حتی وضعیت اقامت مهاجرین دارد. اما سرحد میان آزادی بیان و جرم در این قانون کجاست؟ و جامعه مهاجر باید نگران چه نکات باشد؟ برای بررسی بیشتر این قانون با دکتر نظیر داور، حقوقدان و وکیل مدافع گفتگوی داریم تا ابعاد مختلف و پنهان این قانون را بررسی کنیم. آقای داور، تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. طبق اصلاحات جدید در قانون مهاجرت 1958، وزیر مهاجرت میتواند در صورت زن معقول با عضویت یا ارتباط فرد با یک گروه نفرت ویزه او را لغو کنه یا از ورود او با استرالیا جلوگیری کنه. همی تعریف ارتباط یا اسوسییشن در اینجا چه قوسی است؟ آیا یک تماس ساده یا اشتراک در یک جلسه میتونه منجر به اخراج یک فرد غیر شهروند، یعنی دارنده ویزه دائم یا موقت شوه؟
تشکر مجیب جان. اول ما سلام های خود خدمت شما، همکارای شما و همه افغانایی که صدای ما شما را میشنوه تقدیم میکنم. در ارتباط به سوالتان باید گفت که تعریف اسوسییشن یا ارتباط در قوانین جدید، این قوانینی که برای مبارزه علیه نفرت پراکنی ایجاد شده نهاد 2026 در جنوری 26 و هم در قوانین قبلی استرالیا، تعریف خاصی در چوکات قانون که شامل یک اکت باشه، شامل یک قانون تصویب شده باشه از طرف پارلمان و او توصیه شده باشه توسط گورنر جنرال استرالیا به اساس قوانین وجود نداره. ولیکن چون خود کلمه اسوسییشن در قانون ایمیگریشن در 1985 بخصوص در ارتباط به صلاحیت هایی که به وزیر داده شد، بعدن در ماده 501 قانون که او به اصطلاح کرکتر تست است، در اوجه گفته بودن که مثلا اسوسییشن یک شخص با یک گروهی یا با شخص دیگه که و جرم انجام بتن و او اسوسییشن در اوجه مطرح شده بود و این باز چون در قانون جا نداشت، ولیکن در قوانین در استرالیا که شما میفهمین که هم قوانین از طریق پارلمان پاس میشه و هم ما قوانین داریم که در کورت او به اصطلاح به قانون مبدل میشه. فیصله های محاکم هست، فیصله های محاکم عدلی و ترایبینال یا محاکم اداری هست که در این زمینه یک کیس بسیار مشهور استرالیا است که منستر فار امیگریشن ورسس حنیف، یعنی که یک کیسی بود بین وزیر مایگریشن علیه یکی از کسانی که دارنده ویزا بودن به نام حنیف که در این کیس بسیار به سطح بالا رفت، ولیکن در او باز امی رابطه یا امی تعریف اسوسییشن در اوجه واضح شد، او را کورت توضیح داد. یعنی بر اساس از اونمو تعریف در قوانین و مروج است، آله هم کنم تعریف جدید برش داده نشده و او قانون طوری است که ارتباط یک شخص باید ارتباط دوامدار و هدفمند باشه. یعنی که در صورت که این ارتباط چی باشه، کدام فاکتورها رو داشته باشه، آگاهانه باشه، داوطلبانه باشه و دوامدار باشه. تنها تصادفی یک کس با یک کس ارتباط داشته باشه یا آگاهی از کرکتر از اون شخص یا گروپی که امرایش در تماس شده از اون نداشته باشه و یا ای که ای کار داوطلبانه نباشه یا با شخص مزنون انتخابی نباشه، یعنی به زور تحت فشار کسی یا تحت تأثیر کسی او ارتباط تأمین شده باشه و دیگه ای که دوامدار باشه. این اسوسییشن دوامدار بودنش یعنی یک یک المنت اصلیش است، یک فاکتور اصلی ازیت. حتی کسانی که قبلا عضویت یک ارگانیزیشن یا اسوسییشن یا یک گروپ را قبلا داشتن ولی که بعدا او رابطه از بین رفته، هم نمیتونه در تعریف اسوسییشن بیایه. اوکی، در قانون جدید چون تعریفش خاص برش داده نشده، در خود مستعچوت است، به او خاطر دیگه تعریفی که در قوانین ما مروج است او قابل تفهیم است در اینجا که او باید اجرا شود، که در اونجا همین فاکتورهایی را که ما براتون گفتم مهم است، که در سوال شما تماس ساده میتونه منجر به تعریف اسوسییشن شود یا نشود؟ نه، به نظر من نه، ولیکن تا حال چون این قوانین بسیار با عجله به وجود آمده و یعنی نرم هایی که در پاس کردن قوانین یا ایجاد قوانین قبلی مد نظر میگرفت و پروسس تعیین نکرده، بسیار به عجله به وجود آمده برای اهداف سیاسی دیگه، به او خاطر تعریف خاص دیگه وجود نداره. اگر با او تعریف قبلی ما ایر ارزیابی بکنیم در چوکات تعریف قبلی، اگر کسی تماس ساده داشته باشه یا اشتراک در یک جلسه کرده باشه، منجر به این نمیشه که ما بگوییم شخص اسوسییشن داشته با او گروه.
درست. و یک موضوعی که قبل از تصویب قانون از سوی پارلمان از سوی بعضی از حلقات مطرح شد، تفکیک آزادی بیان و مبارزه با نفرت پراکنی و موضوع یهود ستیزی بود. این قانون چگونه بین آزادی بیان و مبارزه با نفرت پراکنی تعادل ایجاد میکنه، بخصوص در جایی که صحبت از دفاع برای تعلیمات مذهبی مطرح است؟
ببین، شما بسیار دقیقا این سوال مطرح کردین، دقیقا که تشویش ها و نگرانی های در نگه داشتن تعادل بین آزادی بیان و مبارزه علیه نفرت پراکنی بخصوص در عرصه تعلیمات مذهبی یک مسئله بود که برای همه مردم تشویش و نگرانی ایجاد کرده بود، به خاطر از اینکه اگر کسی از کتاب های مذهبی، از تکست های مذهبی، از نوشته های مذهبی و دینی یا از کتاب های مشهور که در ادیان هست، چی در یهودیت، چی در اسلام، چی در مسیحیت یا ادیان دیگری، در اونجا ما میتونیم نقل قولهای را پیدا بکنیم که بسیار به سادگی بتانه شامل نفرت پراکنی بیاید، و با او خاطر این مورد نگرانی مردم بود، به خاطر از این که اگر ما شخص مستقیما نقل قول بکنه از یک کتاب مذهبی به خاطر حتی هدفشان به خاطر تدریس باشه، آیا این شامل از این میشه یا نمیشه، که قبلا هم به خاطر تعلیم و تربیه حتی در قوانین دیگه که بزد نجات پرستی بود و این بود و آن بود، اگر اهدافش اهداف تدریسی باشه نه اهداف دیگره، مثلا در اینجا هم اگر تنها هدفش تدریس مذهب و دین باشه یا مو به اصطلاح تعلیمات دینی خود پیش ببرن، نظر به قوانین که و سیستم و به اصطلاح پرنسیپ های حقوقی که ما در استرالیا داریم نباید شامل به اصطلاح چی شوه؟ نفرت شوه. یعنی در تعریف نفرت شامل نباید شوه. ولیکن خب مکتورون گفتم چون در این قانون این توضیح نشده، شاید بعدا توضیح شوه، شاید محاکم سرش تصمیم بگیره، شاید اگر این مسئله شامل تعریف نفرت شوه و شاید محاکم در مورد ازی محاکم ما محاکم استرالیا محاکم مستقل است، در اونجا جهات سیاسی زیاد مطرح نیست، شاید قانونمندی ازی قانون زیر سوال بره.
دمی بخش نفرت پراکنی این قانون جدید مجازات سنگین برای رهبران مذهبی و معنوی که مرتکب جرایم مرتبط با نفرت پراکنی میشن در نظر گرفته، یعنی تا 12 سال حبس هستن. تعریفی قانون از رهبر معنوی چقدر گسترده است و چرا قانونگذار مجازات افراد را نسبت به افراد عادی تشدید کرده؟ آیا مسئله تاثیرگذاری از این است یا موضوع دیگه مطرح است؟
دقیقاً که چنین است. اول ای که سوال اول تان اگه جواب بگویم که چقدر گسترده است تعریف رهبر معنوی یا روحانی یا spiritual leader که برش میگن. خب اصلا این تعریف خاص نداره که بازم براتون میگم در حساب قوانین، ولیکن در محاکم و کیس های دیگه توضیحات در این مورد داده شده. اصلا باید بفهمیم که رهبر معنوی یا روحانی کی است. او عبارت از افراد و اشخاصی است که در عرصه های مختلف روحانی، ارزش ها، اخلاق، رهبری یا راهنمایی میکنه مردم، و هر کس میتونه شامل ازی باشه. یعنی که اگر سوالتان درست جواب بگویم، تعریفش بسیار گسترده است. در او میتونه شامل شوه استادا، دانشمندا، کسانی که صاحب نظر هستند، کسایی که نظریات خود دارن، منتورها، کسایی که با کسی کمک میکنن، ملایان ما، مسئولین دینی و مذهبی، مسئولین اتحادیه ها، انجمن ها، و حتی کسانی که مردم در جامعه سر از او اعتماد داشته باشه و صلاحیت های لازم برخوردار باشه که تا بتانه جامعه را با تحت تأثیر نظریات، عقاید و حرفای خود بیاره. اول ای وقتی که ما این تعریف گسترده را میبینیم، لحاظ هر کس میتونه شامل ازی باشه. هر کس یک نفر سرشناسی که در یک جامعه بتونه در یک مجموعی صحبت بکنه و گفتاری از او دیگران را تحت تأثیر قرار بده و او شخص بر از او مردم قابل اعتماد باشه، به نظر ما تعریف بسیار گسترده است و تعریف بسیار نگران کننده و گنجالی است.
و ای که ای افراد چرا نسبت به افراد عادی مجازات از اینو تشدید شده، دلیل مو تأثیر گذاری هستن؟
بله، کسانی که در پوزیشن یا در موقف تأثیر گذاری قرار گرفتن، فلهازا این اشخاص نظر به اشخاص عادی که در جامعه حرف و گفتارشان، نفرت پراگنیشان به خصوص در این مسئله تأثیر گذار است، با او خاطر مجازاتی از این افراد هم تا بتوانند اونها را تنبیه بکنن و چنین حرفا را نزنن بیشتر ترش در نظر گرفته شده.
یکی از موضوعات دیگه که در این قانون مطرح شده گروه های نفرت ممنوعه است. شما قبلا به مسئله اسوسییشن یا ارتباط اشاره داشتین. این عضویت یا کمک مالی به گروه های نفرت ممنوعه میتونه تا 10 سال حبس با خود داشته باشه. در صورتی که شخص به طور غیر عمدی یا از روی ناگاهی به این گروه ها در ارتباط باشه، این قانون چی دفاعات عمومی یا جنرال دفنسس را برای او پیش بینی کرده؟
ببینین، وقتی که ما جرم تعریف میکنیم در چوکات قانون، هر جرمی از خود دفاعی داره. اگرچه در اینجا دفاعی مشخصی در قانون خود، یعنی قانونی که نوپاس کردن، مشخص نشده، ولیکن خب این هم جزی از قوانین دیگه است و محاکم امو روش ها یا پرنسیب هایی را که در دیگه قوانین قابل اجرا هست و جرم را در او تعریف شده یا به اصطلاح دفاعی جرم در او مد نظر گرفته شده، در این هم هست. مثلا عضویت یا کمک یک شخص باید اول عضویت از او آگاهانه باشه، خودش خواسته باشه عضوی از او باشه و بفهمه که اول امو گروپ ممنوع است، و دومی که طور مثال اگر شخص در شامل یک گروپ بود و او وقت ممنوع نبود، بعدا ممنوع میشه، خود به اصطلاح جدا شدن از او شخص از او گروپ یک دفاعی است که موضوع بایی. وقتی شما گفتین که این ممنوع است و این به ضد قوانین هست، من اسوسییشن خود ازش قطع کردم، یک دفاعی است. و دیگه آگاهی شخص که یک شخص با یک کسی کمک میکنه، با یک اسوسییشن کمک میکنه، ولیکن وک اسوسییشن با یک گروپ نفرت پراگنی یا گروپ تروریستی دیگه یا کسی دیگه که جرم انجام میتن، مرتکب جرم میشن یا تحریک میکنن، تشویق میکنن مردم برای نفرت و جرم، با او آگاهی نداشته. و یا ای که دفاع بیشتری که در اکثریت جرایم هست، جورست ما برش در قانون میگیم، جورست یا ای که امو عضویت یا کمکی که شده به اصطلاح داوطلبانه نبوده، به خواست شخص نبوده، به زور صورت گرفته یا تحت فشار صورت گرفته. این کس چیزهایی هستند که در به اصطلاح عمومی میتونه در دفاع شخص استفاده شود. و دوم مسئله دیگه که تأثیر گذاری داره در تعیین جرم و اسوسیشن از او شخص، این هم هست که اگر یک شخص عضو یک گروه باشه ولیکن مستقیما در امو فعالیت جرمی که مورد سوال هست سهم نگرفته باشه، این هم یکی از دفاعه های هست که دیده شو با نظر به هر جرمی که تعیین میشه باید او سهمی از او مد نظر گرفته شوه. ولیکن در مجموع امی آگاهی، دیورس، دوامدار بودن رابطه ها و این چیزهایی هست که تأثیر گذار هستند در این مسئله که تعیین بکنند که آیا شخص تنها با یک کمک مالی و هم میتونه عضو از این گروه باشه، شامل از این گروه باشه، آیا قوانین تر از این قابل تطبیق است یا نه، از این دفاعه ها میتونن استفاده بکنن.
و به عنوان سوال آخر آقای داور، این قانون در بخش نفرت پراکنی نژادی ذکر کرده که حتی اگر عمل فرد عملا منجر به خشونت نشه بازم جرم تلقی میشه. این رویکرد پیشگیرانه چه تأثیر بر فعالیت های سیاسی و اجتماعی مهاجرین و پناهندگان در فضای مجازی در مثلا در شبکه های اجتماعی خواهد شد؟
ببینین وقتی که در قانون یک عمل ممنوع قرار داده میشه، حالا طور مثال سر از این قانون مشخصا اگر نگوییم یا سر هر قانون دیگه هر بزنیم، وقتی که یک جرم یا یک عمل کرد و جرم تعریف میشه که این جرم از در قانون و این قمع مجازات داره، شخص نباید انجام بده. این که چی نوع عواقب داره، باز او عمل تو انجام دادی چی نوع عواقب را به وجود میاره، مسئله اصلا پیدا نمیشه. در اینجا هم به این قوانین هم وقتی که نفرت پراکنی یا تحریک به نفرت یا تحریک به تهدید، تشویق به این کارها اگر یک شخص انجام میده، ای که باز او تحریک از این، تشویق از این که یک شخص تهدید بکنه یا او رو بخواه بترسانه، او عملی هست یا نیست فرق نمیکنه. ولیکن شخص که جرم انجام داده دیگه به او خاطر تأثیر بسیار گسترده سر سوشال میدیا دارن. دوستای ما که در استرالیا زندگی میکنن فعلا و صدای ما را فعلا میشنون، باید در نوشته های خود، باید در صحبت های خود این مسائل بسیار مد نظر بگیرن که خودشان آیا باید یک گروپ در تماس نشن که او گروپ ممنوعه باشه، و یا ای که خودشان در صحبت هایشان طور تعریف نشه که یا ترجمه نشه که او نفرت پراکنی کردن، و یا ای که نفرت پراکنی یا تهدید یا هرسمنت بر اساس چی بوده، بر اساس امون نژاد بوده یا بر اساس دین یک کسی بوده یا ریشه قومی از او یک شخص بوده. بخصوص که تستش در استرالیا عالی ای است که اگر خودت یک چیزی بگویی و او شخص طرف مقابل خود فکر بکنه که زیر خطر است، تشویش داشته باشه، او حرس شوه، دیگه به این وقت امی خودش بر کافی است دیگه. به او خاطر یا زیاد باید دوستای ما، افغانهای ما، کسایی که فارسی زبانهای ما هستن صدای ما را میشنون، باید بسیار متوجه گفتار خود و نوشته های خود در سوشال میدیا باشه.
بسیار زیاد تشکر آقای داور از توضیحات همه جانبیتون.
خواهش میکنم آقای مجیب.
بپسندید، شریک سازید و نظر دهید. اس بی اس دری را در فیسبوک تعقیب کنید.